حبیب‌الله قربانی گفته امشب اصلا حوصله ندارم. آقا قربانی ارادتمنده، تمام امیدواریم که ما بتونیم سر کیف بیاریمت. گفتن همسرم شیفت شبه، خودم هم طراح لباس هستم، شنونده برنامه خوب شما هستم. خانم زینب از تبریز این پیامک رو ارسال کردن. خانم شادی هم گفتن که من شغلم خانه‌داری، مظلوم ترین شغل این خانه‌داری، خیلی زحمت می‌کشن خانم‌های خونه‌دار. حالا گفتین الان خانم‌های خونه‌دار واقعاً بسیار زحمت داره، شما همین رو در نظر بگیرید، یه آدم شام و نهار و صبحونه می‌خواد درست بکنه چقدر زحمت داره، کلی باید تدارک ببینی براش که چی درست بکنه. حالا صحبت از شام هم شد، گفتن که امشب گل ارکیده میخوام شاخه چند. داستان هفته پیش و دوستان هنوز دارن ادامه دارن، بیخیال شید دوستان، گل ارکیده تموم شد جریانش. شام اون عزیزانی که هنوز نخوردن، دوست داری چی بخوری؟ یعنی برسی خونه در رو باز کنی عطرش چه غذای بوف بخوره تو صورتت؟ حالا میتونه خوب باشه میتونه بدم باشه، بعضی مثلا یه غذای دوست ندارن تا در خونه رو باز میکنن عطرش داره، غذا به هر حال همیشه عطر داره. حالا بعضی همون تو دوست ندارم میخورم تو صورتش، میگه حالت گرفته میشه. کدوم غذا حالتو میگیره؟ کدوم غذا بهت انرژی میده؟ من مثلا خودم عدس پلو به هم انرژی میده، گوشت تیکه توی خورش حالمو میگیره، اصلا نمیتونم بخورم. شما چی؟ 301055 کدوم غذا حالتو میگیره؟ کدوم غذا معدتو میگیره؟ دستتو میگیره؟ بهت انرژی میده. 301055 خانم شاهرخ مهرم میگن که من هم نمیتونم گوشت خورش رو بخورم، حالمو میگیره گوشت خورش. ولی آقای عباسی میگن که من بسیار لذت میبرم و قواس معروف هستم به قواس گوشت خورش، یعنی بارها شده یه ظرفو گذاشتن گفتن دیگه گوشت نداره، ما کلا 4 تا تیکه انداختیم، آقای عباسی قواسی کردن و گوشت پنجم تیکه رو درآورده. بالاخره مشخص نشده از کجا، ولی درآورده. دوستان لطف کنید پیامک ارسال کنید، فقط جفتشو بگید دیگه، کدوم غذا خیلی بهت انرژی میده، کدوم غذا حالتو میگیره، دوستش نداری. تا ارسال میکنید به 3055 بریم بخشایی از برنامه ای هد هد سبا رو بشنویم.
اما خبرهامون رو با یک خبر خوب شروع کنیم و اون همین که فیلم سینمایی درب به کارگردانی هادی محقق برنده جایزه اصلی جشنواره بین المللی فیلم بوسان از کشور کره جنوبی شده. شاید خیلی ها سال گذشته در جشنواره فیلم فجر این فیلم رو دیده باشن. فیلم درب بماند که از اون دست فیلم هایی که یک صبوری خاصی میخواد، یعنی باید شما اهل دیدن فیلم های متفاوت باشید تا این فیلم براتون جذاب باشه. خاطرم هست سال گذشته وقتی که در جشنواره به نمایش در اومد، به خاطر ریتم و نوع پرداختش خیلی ها بعد از 5-6 دقیقه اصلا سالن سینما رو ترک کردن و این فیلم رو تا انتها ندیدن. اما اونهایی که یه مقدار صبورتر بودند فیلمی رو دیدند که به زعم ما یکی از بهترین فیلم های جشنواره فیلم فجر بود، هرچند که متاسفانه جایزه هم دریافت نکرد. حالا این فیلم در افتتاحیه این جشنواره حضور داشت، شرکت کرد و بعد هم موفق به دریافت جایزه بخش اصلی و به عنوان بهترین فیلم شد. فیلم سینمایی درب روایتگر یه مأمور اداره برق که قرار برق یه خونه دورافتاده رو وصل کنه. حالا همین وصل کردن برق یک داستانی میشه که شما باید حتما ببینید و امیدوارم زمانی که اکران شد از دیدن این فیلم لذت ببرید.
بخشی از برنامه هدهد سبا بود که از شبکه رادیوی سبا تقدیم شما عزیزان میشه. اما بریم سراغ سامانه پیامکیمون که گلبارون شده ماشاءالله، کلی پیامک ارسال کردیم، گفتیم کدوم غذا بهتون انرژی میده، کدوم غذا وقتی در رو وا میکنی میری تو خونه حالتو میگیره، میگی آی 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 دوست ندارم.
آقای جلالی گفتن من امروز برداشت برنج داشتم، خود خواستم اگه نمیخونی بخوابم.
نه با نخوابی مخونی. البته ایشون ها مال لنجونه، لنجونه اصفهان، برنج شما لنج. ببخشید نه که موسیقی هم شمالی بود، اشتباه شد داده. شما بخواب. خانم زمرد گفتن اتفاقا منم عاشق عدس پلو کشمش و گوشت چرخ کرده هستم، قیمه دوست ندارم. حالا من اصلا گوشت عدس پلو باید خالص باشه، هیچ چیز اضافه ای نباید داخلش باشه، خراب میکنه طعم خوب عدس و برنج رو. گفتن قرمه سبزی با یک بند انگوش روغن روش، آقای رحمانی از ری. و گفتن که احسان از تهران، چه قشنگ احسان از تهران، گفتن با برنامه شب شمعی دیشب و تعریف فسنجون خانم هاشمی از دیشب حسرتش به دلم موند. اون شنوندهایی که نشنیدن بدونن که ما یه مهمونی داشتیم در شب شنبه، خانم هاشمی که اومدن تعریف فسنجون کردن اینجا، همه داشتن خودشون به در و دیوار میزدن، همه حواس فسنجون کرده بود. خانم شادی گفتن من گوشتی که در خورش هست رو دوست ندارم، ولی عطر عدس پلو مخصوصا وقتی خوب درست بشه به هم انرژی میده. از خر نظری گفته قرمه سبزی خیلی خوبه، مرغ رو دوست ندارم، لازانیا با سس خرسی خیلی حال میده، ولی سیرابی رو دوست ندارم. هادی از پرند گفتن عشق فقط کباب. اینو وحید از تهران گفته و گفتن خسته نباشید من مهران هستم از سر کار. مهران الان دیگه رسیدیم به شام، از سر کار برگشیم داریم شام میخوریم داداش. حسین از کرج گفته که خیلی ماهی من دوست دارم و عاشق کباب دیگی هم و متنفر از ماکارونی. دوستان کباب دیگی همون کباب تو سینیه یا همون کباب ماهی تابعی هم بهش میگن؟ اینا یا متفاوتن؟ کباب دیگی با کباب تو سینی با کباب ماهی تابعی، من فهم کنم اینا یا کباب تابعی، اینا همشون متفاوتن. من حالا گفتم من عاشق کله پاچه هستم، جیگر دوست ندارم. آقا حمید گفته و گفتن که خدمت تو عرض کنم که من عاشق ماکارونی هستم و گفتن که تاس کباب. تاس کباب همون کباب تو سینیه یا کباب تو دیگیه؟ کباب ماهی تابعیه؟ کباب تابعیه؟ هیچ کدوم نیستم. میگن تاس کباب یک هویت مخصوص خودش داره و همراه با سیب زمینی و هویج و به و هرچی میوه داری بریز توش، با همون کباب دیگی همون میشه تاس کباب. گفتن توجه کردید پیام‌های آقایون بیشتر خونده میشه؟ نه اراس میگی؟ الان که توجه کردم دیدم همینطوریه. حالا چشم، سعی میکنیم که پیام‌های خانم‌ها رو هم بیشتر بخونیم. بفرمایید الان بخشایی از برنامه به توان هفت رو بشنوید. نه به توان هفت آماده است یا برنامه سباهنگ آماده است؟ به توان هفت رو میشنوید که یک کتاب رو معرفی کردن آقای امیرحسین مدرس.
کتاب چشم شب، داستانی نوشته تیتوس مولر با ترجمه حسین تهرانی است. داستانی پر از ماجرا و اتفاقات غافلگیر کننده که در روزهای جنگ دوم جهانی در سال 1943 میلادی اتفاق میفته و درباره جاسوسی آلمانی به نام چشم شب که در تلاش تا رازی رو کشف کنه. این داستان در سال 2014 به عنوان بهترین رمان تاریخی آلمان انتخاب شد و جایزه پادشاه رمان نویسان در ژانر تاریخی رو برای نویسندش تیتوس مولر به ارمغان آورد. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. اریک پشت دیوار پناه گرفت. با احتیاط به اولین اتاق سرک کشید. آنجا یک تخت خواب و یک کمد لباس بود. تخت خواب مرتب بود و روی آن روتختی کشیده شده بود. آهسته به سمت در بعدی رفت. یک اجاق گاز، میز، چندین قفسه. هنوز یک شیشه مربای باز روی میز قرار داشت. روی میز کار آشپزخانه یک قرص نان و یک چاقوی بزرگ بود. اتاق نشیمن هم خالی بود. کرکره استتار کننده طبق مقررات پایین کشیده شده بود. اریک در حالی که همچنان اطراف را زیر نظر داشت آهسته از جا بلند شد. به نظر می آید خانه نباشد. شاید از اینجا پیام ارسال نمی کرد. توالت کجاست؟ در نیم طبقه است. یولیا و خانواده روبرویی به طور مشترک از آن استفاده می کنند. ساختمان اتاق زیر شیروانی دارد؟
برای چه میپرسی؟
من کارمند بخش ضد جاسوسی MI5 هم، سازمان ضد جاسوسی بریتانیا. دنبال یک زن آلمانی میگردم که تا چند دقیقه پیش با رهبرانش ارتباط مخابراتی داشت. زن صاحب خانه دستش را در میان موهای آشفتهش برد.
منظورتان یولیاست؟ باور کردنی نیست.
در اتاق زیر شیروانی قفل است؟
نه، اجازه نداریم این کار را انجام دهیم به خاطر بمب‌های آتش‌زا. باید همیشه امکان دسترسی به آنجا وجود داشته باشد تا به وقت ضروری بتوان آتش را خاموش کرد.
بهتر است همینجا بمانید. اریک آپارتمان را ترک کرد و از پله‌ها بالا رفت. چشم شب به زندگی انسان‌ها اهمیتی نمی‌داد. بی ملاحظه او را می‌کشت. این زن جاسوس در سال‌های اول جنگ بارها به قطارها حمله کرده بود. اریک خودش محل انفجار را بازرسی کرده و مدارک جرم را با خودش آورده بود. بر اساس آزمایش هایی که روی خاکسترها انجام گرفته بود، معلوم شده بود که چشم شب خودش.
خانم نوشین از تهران گفتن من عاشق غذا خوردنم، بهترین ساعت زندگیم ساعتهایی که مشغول خوردن هستم، از هیچ غذایی بدم نمیاد. نوش جانتون باشه. والای از تبریز گفتن که آقا میخواین کلن بیوگرافیم رو، هم زندگی نامم رو بگم تا دست از سرم بردارین؟ شوخی بود درمتون عالیه. اینجوری نکنید بابا، ما قلبمون ضعیف. من اگه این شوخی بود برمتون رو نمیخوندم الان پس افتاده بودم. گفتن که تاس کباب محل ما اینجوریه که فرقی نداره گوشتش چی باشه. گفتن شخصی که بالای سر کبابه اگر تاس باشه، حالا هر کبابی رو درست کنه، کباب تابعی باشه، کباب کوبیده باشه، برگ باشه، اسم اون میشه تاس کباب. آقای رسولی گفتن که خب خوبم هست اتفاقا، اتفاقا بهترین آشپزها آدم های کمان، چون هیچ وقت موش تو غذا نمیریزه که بخواد مشتری ناراحت بشه. و گفتن که همین الان پسرم زنگ زده گفته شیر کشمشی بگیر آروزبهانی. گفتم بگیرید دیگه آقا. و گفتن که آقای جبارزاره آبگوش برگونی زرش پلو با ما کوبیده باقالی پلو فلو. همه را آقا شما گفتی عزیز دل من، نوش جونت باشه. گفتن تاس کباب اصلش گوشت دنده هست، اون هم گوسفندی. من که فکر میکنم در واقع همون کباب تابعیه تاس کباب، ولی خب فقط فرقش اینه که آها گفتن تتالی، تتالی فقط غذاست، تتالی عراقی. خب تتالی همون کباب تو سینیه دیگه، همون کباب تابعیه، کباب مای تابعیه بهش میگن تتالی. آقای رحیمی گفتن اینجا همه تعجب کردن اسمش رو داله نشیده بودیم تتالی. تتالی همون کباب عراقی به کباب توی سینی میگن تتالی. گفتن خیلی باحالین، من عاشق برنامه‌تونم، نمرتون 20. امین از عراق. عراقی‌ها دیر اومدین دیگه، دو دقیقه دی برنامه تموم، عراقی‌ها دیر اومدن. گفتن که فسنجون رو خیلی دوست دارم، رازیار از تهران، و هر غذایی که پیاز داغ داره حالا بد میکنه، پیاز سرد مصرف کنه. از این شوخی های بیمزه آخر شد. گفتن چقدر زود گذشت، باورم نمیشه، منم باورم نمیشه. انگار همین 45 دقیقه پیش بود که من اومدم گفتم سلام شنونده ها، به شب سبایی خوش اومدید. به سرعت برق و باد گذشت. به امید خدا میریم فردا شب رس ساعت 21 برمیگردیم، همین جمع دوست داشتنی در کنار هم دیگه شب سبایی رو تقدیمتون میکنیم.
ای خود خود سبا به خود، ای خود خود سبا به سبا میفرستمت. بنگر که از کجا، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است تایری چو تو در خاک دانه قرد، زینجا به آشیانه وفا میفرستمت، زینجا به آشیانه وفا میفرستمت. ای خود خود سبا، ای خود خود سبا، ای خود خود سبا. سبا،
بله شبتون سبایی و مهتابی و پرنور باشه انشالله. اینم از برنامه شب سبایی که همکاران خوب من تقدیمتون کردن، امیدوارم که حال دلتون رو خوش کرده باشه. جایی نرید، همینجا بمونید، چرا که خیلی خیلی با شما کار داریم و اونم اینی که میخواییم شما رو دعوتتون کنیم به طنز و منز.
داستانهای طنز و منز، روح و آسمان خراش، باران میتازد،
منوچهر
اثر آنتوان چوب، نوشته اوهن،
نوشته آدریان میشا،
شاهکار نیکولای گوگول.
داستانهای طنز و منز.
ریچارد برخاست، نویسنده ماتیو گرین، گروهبان والتر پون پشت میز پذیرش مرکز پلیس ایستاده بود و مشغول انجام کارهای روزمرش بود که متوجه شد فردی بدون باز کردن در ورودی وارد شد و درست جلوی اون و کنار میز ایستاد. روز بخیر سرکار، اومدم اینجا تا یه جنایت رو گزارش بدم، ببخشید مزاحمتون شدم. والتر متوجه شد که فرد تازه وارد شخصی کاملا شفافه، یعنی اون میتونست دیوار پشت سر مرد رو دقیقا از میون جمجمش ببینه. سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه.
بسیار خوبه، اسم فردی که به قتل رسیده چیه؟
ریچارد تامس.
بله، اسم شما و ارتباطتون با قربانی جنایت چیه؟
اسم من ریچارد تامسه و خودم قربانی جنایت خودم هستم.
بله، ببخشید، من منظورتون چیه؟
ببینید شما دقیقا دارین میبینین منظور من چیه دیگه. الان من خودم به جنایت، یعنی به قتل رسیدم.
حقیقتش که این موقعیت این مقدار پیچیده و پیشبینی نشده است. اجازه بدید من رئیسم خبر کنم.
والتر به اتاق پشتی رفت و چند لحظه بعد در حالی که دست رئیسشو به شدت میکشید پیدا شد. رئیس قسمت بهت زده نگاهی به ریچارد کرد و در حالی که سعی میکرد خودش رو جمع جور کنه پرسید:
بسیار خوب آقای محترم، شما مدعی هستید که به قتل رسیدید، درسته؟
ریچارد مؤدبانه تایید کرد:
یعنی اصلا زنده نیستین؟ یعنی کاملا مردین؟
بله آقا، من کاملا مردم. رئیس هیجان زده دستش رو به طرف بدن ریچارد دراز کرد و وقتی دید که دستش از طرف دیگر بدن ریچارد بیرون اومده، از شدت ترس دچار سکته قلبی شد و روی زمین افتاد. بعد از انتقال رئیس به بیمارستان، والتر پرسش‌ها رو ادامه داد.
خب جناب آقای تامس، رئیسمون که رفت، شما دقیقاً میدونین چه کسی شما رو به قتل رسونده؟
بله، کار اون هری توپر جنس خراب بود. اون قرار بود ترمزای ماشین منو درست کنه، اما یه کار شرتی پرتی انجام داد. میخوام به جرم قتل من به حبس ابد محکوم بشه.
والتر سرشو خاروند. ببخشید آقای تامس، من البته قاضی نیستم، اما آشنایی مختصری که با قوانین قضایی کشورمون دارم، شک دارم بشه اون کس رو، یعنی به خاطر بدتعمیر کردن ترمزای ماشینتون زندانی کرده، اونم زندان حبس ابد.
یعنی چی؟ اگه اون ترمزا رو درست تعمیر کرده بود، من الان زنده جلوی شما ایستاده بودم، و اگر ترمز به موقع گرفته بود، من سر اون پیش میتونستم ماشین رو کنترل کنم و داخل اقیانوس سقوط نکنم. هری تروپر بی برو برگرد قاتل منه. اونم قتل از نوع درجه یک. والتر با تعجب متوجه شد ریچارد به سختی نفس میکشه. تا اونجا که والتر به خاطر داشت و به اون گفته بودن هیچ مرده‌ای نفس نمیکشید. سکت به روی خودش نیاره. مسئله اصلی فعلا از سر باز کردن ریچارد بود. پس نفس عمیق کشید.
بسیار خوب جناب آقای تامس، من قانع شدم. من شخصا مسئله رو پیگیری میکنم و براتون پرونده تشکیل میدم. در اسرع وقت به دادگاه مراجعه کنید و من خبرش رو سعی میکنم بهتون برسونم.
ریچارد تشکر کرد و مجدداً از میون در گذشت. تصمیم داشت سری مرکز سوزوندن جنازه ها بزنه. ظاهرا قواسا موفق به بیرون کشیدن جنازه شده بودن و حالا بنا به درخواست خانواده‌اش قرار بود که اونو بسوزونن. ریچارد روی صندلی کنار دست دوستش جین نشست و زیر لب زمزمه کرد: شک ندارم که این هری تروپر وجودشو نداره که امروز سر و کلش اینجا پیدا بشه. لوسی جین ملتمسانه گفت:
خواهش میکنم ریچارد، حالا که تو مردی و همه چی تموم شده، دلیلی نداره بهترین دوست دوران حیات تو از خودت برنجونی.
ریچارد فریاد زد: به، فکر کرده، اون باید تاوان پس بده. صدای کشیش صحبت اونها رو قطع کرد:
حالا همه برای آمرزش دوست متوفامون ریچارد تامس که دیگر در جمع ما نیست زیر لب دعا میخونیم.
ریچارد از جاش بلند شد:
سلام به همه دوستان. علی‌رغم اینکه جنازه منو سوزوندین، من کماکان در جمع شما حضور دارم. خواستم بهتون بگم که دلم برای همه شما تنگ شده، برای همتون، مخصوصا خودم.
دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ ریچارد تامس خیلی زود تشکیل شد. ریچارد شخصا وکالت خودش رو به عهده گرفته بود و هری هم که کینگستون بنتلی رو که بهترین وکیلی بود که با بودجه محدودش میتونست بگیره انتخاب کرده بود. در روز دوم تشکیل دادگاه کینگستون اعلام کرد:
به عنوان شاهد بعدی تقاضا میکنم ریچارد تامس به جایگاه شهود بیاید.
بعد از اینکه ریچارد در جایگاه شهود مستقر شد، کینگستون خشخش کنان صحبتاشو شروع کرد:
ریچارد، حقیقتش اینه که من شخصا متوجه نمیشم که این دادگاه اصلا برای چی تشکیل شده. تو هنوز اینجایی؟ در سرزمین زندگان هیچ صدمه مغزی هم که ندیدی، پس اصلا مشکل چیه؟
مشکل؟ مشکل اینه که منو نامزدم لوسی جین میخواستیم با هم ازدواج بکنیم، اما حالا به واسطه شیرینکاری جناب آقای هری تروپر این امکان از من گرفته شده.
کینگستون انتظار چنین استدلال قانع کننده ای رو نداشت.
سوال دیگری ندارم مالو جناب.
ریچارد از جایگاه شهود پایین اومد. کینگستون اعلام کرد:
شهود بعدی من کارشناس پزشکی قانونیه که بقایای به جا مونده از ماشین جناب آقای تامس رو به دقت معاینه فنی کردن.
کارشناس پزشک قانونی در جایگاه شهود حاضر شد.
خب جناب آقای پزشک قانونی، میشه بفرمایید در جریان معاینات فنی خرد پاره های ماشین آقای تامس به چه نتیجه رسیدین؟
خب جناب آقای قاضی، من در جریان بررسی ها هم هیچ مدرکی دال بر دستکاری یا تعمیر نامناسب ترمزا پیدا نکردم، اما خب در این حال نمیشه گفت که اونا به طور صحیح و حرفه‌ای تعمیر شدن.
کینگستون شتاب زده حرفشو قطع کرد:
من دیگه سوالی ندارم، میتونین برین سر جاتون بشینین.
اما من هنوز حرفمو تموم نکردم.
گفتم که تشریفتون رو ببرید پایین و ببرید سر جاتون بشینید.
نماینده پزشک قانونی پایین اومد و رفت سر جاش نشست. قاضی پرسید:
شاهد دیگه ای هم دارید؟
هر دو طرف پاسخ دادن: نه علی جناب.
پس منتظر شنیدن آخرین صحبت های شما برای هیئت محترم منصفه هستیم.
کینگستون سینه صاف کرد و به پا خواست.
هیئت محترم منصفه، دعوی آقای تامس در بهترین حالت ممکن یک ادعای ضعیف و چرند و بی‌معنی و بی‌مدرکه. اینو هر احمقی میفهمه. من دیگه هیچ صحبتی ندارم.
اینا گفت و نشست.
ریچارد از جاش بلند شد. هیئت محترم منصفه، شما جدن میخواید تحت تاثیر جفسازی های این آقای نامحترم قرار بگیرین؟
کینگستون جوش آورد.
آلی جناب، اعتراض دارم. ایشون به من بی احترامی میکنن. در ضمن با دستشون چاقی من رو نشون میدن. چاقی من موضوعی به این دادگاه نداره و ارتباطی به این پرونده نداره.
اعتراض وارده. هیئت محترم منصفه، لطفاً هر چیزی رو که آقای تامس درباره چاقی این آقا اشاره کردن فراموش کنن. آقای تامس، شما صحبت دیگه هم داریم؟
بله آقای عالی جناب، یعنی عالی جناب هیئت محترم منصفه، درسته که من مدرک فیزیکی ندارم، اما تمام کسایی که در زمان حیات من با من زندگی کردن و آشنا بودن، ببخشید من نمیخوام هول شدم، میتونن شهادت بدن که من راننده خیلی خوبی بودم و راننده درجه یکی بودم و محال بود که دهین رانندگی تمرکزمو از دست بدم. تنها راهی که میتونست این اتفاق بیفته این بود که ماشینم خراب بشه.
اینو گفت و قاضی اعلام کرد:
ختم جلسه رو اعلام میکنم. نیم ساعت دیگه اینجا جمع میشیم تا رأی هیئت منصفه رو بشنویم.
نیم ساعت گذشت.
آزاگ محترم هیئت منصفه، شما به چه نتیجه رسیدین؟ حکمتون چیه؟
و هیئت محترم منصفه گفتن: به خاطر عدم وجود مدارک پزشکی قابل قبول، ما متهم رو 100% بیگناه میدونیم. ریچارد خشمگین از جاش برخاست تا به حکم اعتراض کنه، اما ناگهان متوجه نوری شد که اونو به سوی خودش فرا میخوند. احساس کرد که معنویت خاصی سراپای وجودشو گرفته. به سوی هری تروپر رفت و در گوشش زمزمه کرد: من تو رو میبخشم، اینو از صمیم قلبم میگم. سپس اجازه داد که نور اونو به جایی ببره که تصور میکرد آسایش ابدی در انتظارشه، اما اون اشتباه میکرد. نور اونو به کنار ماهیهای کف اقیانوس هدایت کرد، مکانی که میبایستی برای تشکیل دادگاه الهی در مورد وضعیت حیاتی اون و تصمیم گیری درباره مرده یا زنده بودنش چند هزار سالی صبر کنه. ریچارد برخاست. نویسنده ماتیو گرین. تهیه کننده مریم بابایی. صدا بردار مرضیه میر سلیمان.
فناوری!